سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوهای بین افغانها به مالکیت افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. اتحادیه اروپا و بریتانیا بر شماری از مقامات استخبارات نظامی روسیه تحریم‌های را وضع کردند. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن اطفال را در عملیات نیروهای افغان در تخار کردن برخورد قانونی می شود. یک جنرال متقاعد و متنفذ قومی در ولایت بغلان در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخمی شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش حزب دموکرات دیروز در مناظره نهایی قبل از انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن 12 طفل را در عملیات هوایی نیروهای افغان در تخار کردن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفته که در حمله هوایی روز چهارشنبه بر مسجد منطقه هزار قرلق در طالقان 12 طفل کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. اما امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که وی اسناد موثق در دست دارد که این ادعا درست نیست. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور هم دیروز در یک بحث رادیو آزادی گفت:
معاون اول رئیس جمهور گفته که این ادعا دروغ است. طالبان هر روز دروغ میگویند. آنها در خانه های مردم پنهان میشوند، از مسجد قرارگاه ساختند. شما در کدام کشور دیده اید که از مسجد کسی قرارگاه ساخته باشد؟ اما طالبان در هر مسجد قرارگاه ساختند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که تحقیقات را در مورد آغاز کردند. یک جنرال متقاعد و متنفذ قومی در ولایت بغلان در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخمی شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان بر رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته در شهر پلخمری مرکزی این ولایت رخ داده و در نتیجه آن عبیب الرحمن اندرابی، یک پسر و رانندهش نیز زخمی شدند. به گفته آقای بشارت وضعیت زخمی ها که فوراً به شفاخانه منتقل شدند قناعت بخش است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفتند. شهر پلخمری اخیراً شاهد چندین رویداد امنیتی از جمله ترور و انفجارات بوده. دیروز نیز در یک انفجار در نزدیک امارت شاروالی پلخمری یک تن زخمی شد. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت وکلا به دعوت رئیس پارلمان پاکستان امروز عازم آن کشور می شود. میرافغان صافی یک عضو این هیئت و رئیس کمیسیون مالی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که تلاش های سال در افغانستان و مشکلات ترانزیتی بین دو کشور مسائل عمده گفتگو با رئیس و اعضای پارلمان پاکستان خواهد بود.
در مجموع 10 وکیل به شمول رئیس پارلمان در هیئت شاملند. آنجا با رئیس شورای ملی پاکستان ملاقات میکنیم و موضوعات صلح، ترانزیت و ویزا شامل گفتگو خواهد بود.
به گفته آقای صافی، رؤسای نو کمیسیون ولسی جرگه افغانستان آقای رحمانی را در این سفر به پاکستان همراهی میکنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و نامزد حزب دموکرات در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر باقی مانده، دیروز 22 اکتبر در مناظره نهایی اشتراک کردند. این مناظره تلویزیونی 90 دقیقه‌ای بین این دو رقیب در انتخابات بسیار نرمتر از اولین مناظره آشفته آنها بود. دونالد ترامپ که در بیشتر نظرسنجی‌ها از جو بایدن عقب‌تر است، از شیوه کنترل همگیری جدی ویروس کرونا دفاع کرد که موضوع اصلی بحث بود. آقای ترامپ گفت ایالات متحده زندگی با این ویروس را می آموزد و تا پایان سال جاری واکسین آن ساخته می شود و یک خواستار گشایش مشاغل و نجات اقتصاد آمریکا شد. آقای بایدن در پاسخ گفت که شیوع همگیری ویروس کرونا ادامه دارد و دونالد ترامپ قصد ندارد جلوه آنچه را که وی زمستان تاریک خوان بگیرد. جو بایدن گفت 220 هزار آمریکایی جانهایشان را از دست دادند و کسی که مسئول این تعداد مرگ و میر است نباید به حیث رئیس جمهور آمریکا باقی بماند. ترامپ همچنان به حملات به بایدن پرداخت و او را سیاستمدار فاسد خواند. جو بایدن گفت که وی و پسرش هنگام کار در شرکت بوریسما در اوکراین کار نامناسب را انجام ندادند. مناظره بین دو نامزد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان شامل امنیت ملی، مسائل نژادی، امنیت انتخابات، چین، مهاجرت، تغییرات اقلیمی، انرژی و اقتصاد نیز بود. ایالات متحده آمریکا میگوید طی هفته‌های اخیر هکرهای مورد حمایت دولت روسیه ده‌ها اداره ایالتی و محلی و حکومت این کشور را هدف قرار داده، حداقل از دو سرور اطلاعات را سرقت کردند. به گفته ادارات تحقیقات فدرالی آمریکا و امنیت سایبری و امنیت زیربنایی این کشور، هیچ نشانه وجود ندارد که این هکرها پرواز تیارات، سیستم آموزش، انتخابات و یا عملیات دولت را مختل کرده باشند. مقامات آمریکایی 21 اکتبر نیز ادعا کرده بودند که ایران و روسیه اطلاعات رایدهندگان آمریکایی را به دست آوردند و تلاش میکنند تا قبل از انتخابات بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. روسیه و ایران این را رد کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوها به مالکیت افغانها در قطر ادامه دارد. در این گفتگوها چه میگذرد؟
باید نهایتاً روی یک متنی که برای دو طرف قابل قبول باشه و نگرانی ها و نظرات دو طرفه مورد توجه قرار بده و ایش کنجانده شوه، باید تفاهم کنیم.
هنرمندان عرصه موسیقی در هرات در مورد گفتگوهای جاری بین افغانها در دوحه چی میگویند؟
امید داریم به خدای بزرگ که یک صلح برقرار شده که طالبا که می آیم به کشور به صلح می شینم دیگه، بلکم غرض ما نگیرم، چون چند مراتب پستا اینا تبلیغات پاره کردم بشکستندم، بلکم این کار تکرار دیگه نشه دیگه.
گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا و بریتانیا بر شماری از مقامات روسیه تحریم های را وضع کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
ما میخواهیم حکومت برای ما جای بچی و بچه همون مکتب شامل شد و پویشون خالش نداره، گلشون لباس نداره، از جای ما بیگاه شده گشت زمستان و تابستان دیتای نخواهیم زندگی میکنیم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
اینم صدا الا ترکوری بخرین، الا پیاز بخرین، الا کچول بخرین، این ما رضیت میکنن. صدا جلن تو رو همچنان دودش صداشم کربان میکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوها بین افغانها به مالکیت افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد و برای رسیدن به نتیجه باید وقت لازم داده شود. این در حالی است که در گفتگوهای بین افغانها که بیش از یک ماه قبل آغاز شده، هنوز هم طرز العمل مذاکرات نهایی نشده، جنگ و درگیری ها همچنان در افغانستان ادامه داشته و روزانه قربانی میگیرد. این وضعیت مردم افغانستان را نگران و بی‌حوصله ساخته است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید گفتگوها در دوحه به رهبری و مالکیت افغانها بوده و هیچ کس از خارجی ها در اتاق گفتگوها حضور ندارد و تا وقتی که طرفین مشترکاً خواستار کمک خارجی نشده باشند باید چنین ادامه یابد. آقای کوبیا می افزاید که اکنون وقت آن است تا حاکمیت این گفتگوها محترم شمرده شود و برسیدن به نتیجه نهایی پایدار باید به زمان لازم اجازه داده شود. در این میان هیئت‌های مذاکره کننده جانبین میگویند که بحث ها روی نهایی ساختن طرز العمل مذاکرات همچنان ادامه دارد. رسول طالب عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به رسانه ها گفت که در نشست اخیر جانبین باز هم روی موارد اختلافی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
باید نهایتاً روی یک متنی که برای دو طرف قابل قبول باشه و نگرانی ها و نظرات دو طرفه مورد توجه قرار بتوانیش کنجانده شود باید تفاهم کنیم و برای از این کار فرصت زیادی نداریم. ما باید هرچی زودتر این بحث خاتمه بدیم و برسیم به مسائل اساسی که اجنده است و به خصوص مسئله آتش بس و توقف جنگ است.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز به رادیو آزادی گفت بحث های گروه های تماس جانبین ادامه دارد و خاتمه بخشیدن به مشکلاتی که از 40 سال دامنگیر افغانستان است به وقت نیاز دارد.
باید درک داشته باشم که این مشکلات یک روز و دو روز و یک سال و دو سال و ده سال نیست، مشکلات 40 سال است. این مشکلات حل کردن و برای یک نقطه پایان گذاشتن وقت میخواهد و بحثا میخواهد و همه ما احساس میکنیم امیر به چی هست متحد است ان شاء الله تا حدی که در توان ما است هر چیز زودتر میشه که به یک نتیجه برسیم.
در آخرین انکشافات وضعیت امنیتی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه گفت که پلان حمله طالبان بر مناطق ولسوالی امام صاحب قندوز را خونسا کرد و تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. همچنین مقامات نظامی در اروزگان گفتند که در یک حمله هوایی 17 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی گیزاب کشته شدند و مقامات تخار دیروز گفتند که در حمله هوایی روز چهارشنبه بر یک مسجد در این ولایت 12 طفل کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
مذاکرات بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. افغانها از این مذاکرات چه انتظار دارند؟ این مذاکرات نگرانی شدید را در بین هنرمندان موسیقی در پی داشته. هنرمندان موسیقی در هرات از عقبگرد به دوران طالبان در مورد حرام دانستن موسیقی حراس دارند و از این گروه می خواهند که با نرمش در برابر اهل هنر و موسیقی برخورد کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاهپور صابر از هرات می شنوید.
که دیگه نمیان به محله ایتال محله هراتی مونه.
محمد سلیم خوشنواز دست بالای تبله می برد و آهنگ مشهور هراتی دیگر نمیان به مله را می نوازد. او بیش از نیم قرن تبله نواخته و نقل مجلس های خوشی هراتیان بوده است. سه برادر محمد سلیم خوشنواز فوت کردند و حالا این هنرمند 64 ساله تنها مشعلدار خانواده خوشنواز در بخش هنر موسیقی است. در زمان حاکمیت گروه طالبان در دهه 90 میلادی سلیم خوشنواز به گونه پنهانی به اجرای موسیقی می پرداخته و حالا امیدوار است که با سهیم شدن احتمالی طالبان در حکومت افغانستان محدودیت بر بخش موسیقی وضع نشود.
امید داریم خدای بزرگم که اکسوالی برقرار شده که طالبان که می آیم به کشور همراه مسئول می شینم دیگه، بلکم غرز مر نگیرم دیگه، چون چند مراتب پستا اینا تبلور پاره کردم باش کسندم، بلکم این کار تکرار دیگه نشه دیگه، امید داریم خدا.
طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان موسیقی را حرام می دانستند و عملا تولید و پخش موسیقی را منع کردند. در آن دوران بسیاری از هنرمندان موسیقی افغانستان را ترک کردند و ساخت آلات موسیقی مثل رباب، تنبور، دوتار و دلربا به سوی نابودی می رفت.
قدش موزون، لبش سرخین و چشمانش خمارالو.
مهدی افشار، یکی از آوازخوانان مطرح سبک خراسانی در هرات، این آهنگ را سال گذشته در یکی از کنسرت‌هایش در هرات اجرا کرده بود. او عقبگرد و دوران طالبان در بخش هنر موسیقی را وحشتناک توصیف می‌کند.
از نگرانی یک چیزی او طرف‌تر، حتی وحشتناکه. اگر با او افکار و با او فکرها اگر باشن، بسیار این چیز بدی هست. دیگه باز همون فرار جوان ها و فرار نسل روشن فکر و اینا هم میشه دیگه از کشور میرن. حالا شاید حتی موسیقی نباشه، خیلی چیزای دیگه شاید محدود بشه برن.
با سقوط رژیم طالبان حدود 18 سال پیش در افغانستان فصل تازه‌ای برای رشد هنر موسیقی باز شد. شمار زیادی از جوانان به این هنر روی آوردند. نعمت الله هاشمی، رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات، از گروه طالبان میخواهد که با دستاوردهای هنرمندان موسیقی پشت نکنند.
با آینده اگر اونا به دولت اگر سهیم میشن، اونا هم باز دوباره به یک فکر مفکوری نو بیایند. انشالله که او افراطیتی که قدیم بوده به این دوری از اونا نباشه. و ما دوست داریم که همیشه همین دستاوردهای تقریبا 10-15 ساله ما انشالله حفظ بمونن.
نابود کردن نوار، آلات موسیقی و وسایل پخش موسیقی در دهه 90 میلادی توسط طالبان، افغانستان را به کشور بی ساز و سرود مبدل کرده بود. در رادیو صدای شریعت طالبان، ترانه‌های بدون ساز و تنها به صدای آوازخوان پخش می‌شد. حالا هنرمندان موسیقی از تکرار این سناریو با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت در نتیجه مذاکرات صلح در قطر نگران هستند. هرچند گفتگوها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و تا رسیدن به مرحله‌ای که در آن بالای قوانین و مسائل فرهنگی بس شود راه درازی در پیش روست. محمد سلیم خوشنواز از اشتیاق فراوان برای نواختن طبله همزمان با برقراری صلح در افغانستان دارد و از گروه طالبان می‌خواهد که با نگفتن به فضای اختناق و سانسور در دنیای موسیقی فصل جدیدی را برای گسترش روابط با هنرمندان باز کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان همکارم صفی الله استانگزی پیشکش میکند.
شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی به خشونت و تلفات غیر نظامیان در افغانستان پرداختند. از این جمله ستارز اند استرایپس در یک مقاله نوشته است که تشدید خشونت در افغانستان گفتگوهای بین دولت افغانستان و طالبان را که از حدود 1.5 ماه در جریان است تهدید می کند. مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر گفتگو می کنند. مذاکره کنندگان در حالی که برای نهایی کردن طرز العمل مذاکرات چانه زنی می کنند، خشونت در داخل کشور به اوج رسیده است. ستارز اند استرایپس به چندین حادثه اخیر ناامنی و حملات اشاره کرده است. یک انفجار بمب در قندهار که منجر به زخمی شدن دو سرباز رومانیایی شد و دیگری هم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در تخار است که ستارز اند استرایپس در این مطلب به آن اشاره کرده است. نشریه ریل کلیر دیفنس یک مقاله را برای ارزیابی و تحلیل در مورد چشمانداز صلح در افغانستان و چگونگی پایان دادن به خشونت ها منتشر کرده است. در مقاله آمده است که اکتبر امسال برابر با 19 سالگرد حمله آمریکا بر افغانستان است. به نوشته نشریه، اگرچه حمله آمریکا به افغانستان منجر به سرنگونی فوری طالبان و شکست القاعده شد، اما ائتلاف به رهبری آمریکا نتوانست مانع تشکیل مجدد طالبان شود. نشریه ریل کلیر دیفنس می نویسد که این ناتوانی منجر به جنگ نزدیک به 2 دهه شد که تلفات سنگین و نیروهای آمریکایی، نیروهای ناتو، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و به ویژه غیر نظامیان افغان شد. در این مطلب آمده است که آمریکایی‌ها از جنگ طولانیشان در افغانستان خسته شدند و می‌خواهند بقیه نیروهایشان به کشور برگردند. به نوشته ریل کلیر دیفنس، اگرچه جنگ هایی صورت گرفته و در نتیجه آن افراد زیادی کشته و زخمی شدند، اما افغان ها طی 2 دهه گذشته پیشرفت های چشمگیری داشتند، به ویژه در زمینه زنان و رسانه ها. اکنون اما سرنوشت این پیشرفت ها چی خواهد شد؟ پرسش است که نویسنده در قسمت پایانی مطلب تحلیلیش به آن پرداخته. در جواب به سوال آمده است که حکومت افغانستان باید حمایت شود تا از موضع قدرت با طالبان گفتگو کند و تعهدات قانون اساسی برای حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها را نادیده نگیرد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا بر شماری از مقامات استخبارات نظامی روسیه به دلیل دست داشتن آنها در حملات سایبری 5 سال پیش به پارلمان جرمنی تحریم‌های را وضع کردند. یک هفته قبل هم بر 6 مقام ارشد روسیه و 1 اداره آن کشور تحریم‌های وضع شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
اتحادیه اروپا و برتانیا رئیس استخبارات نظامی یک واحد این اداره و یکی از افسران آن را به علت دست داشتن در حملات سایبری سال 2015 بر مجلس نمایندگان پارلمان جرمنی تحریم کرد. جریده رسمی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نامهای این دو فرد و واحد استخبارات نظامی را نشر کرده، گفت که آنها مسئول این حمله به سیستم معلومات مجلس نمایندگان جرمنی می باشند یا در آن دست داشتند. شورای اتحادیه اروپا گفت این حمله عملیات سیستم معلومات مجلس نمایندگان جرمنی را چندین روز مختل ساخت و در این جریان یک مقدار قابل ملاحظه معلومات دزدی شد و به حسابهای ایمیل چندین عضو پارلمان به شمول صدر اعظم انگلا مرکل آسیب رسید. حکومت برتانیا اندک پس از اعلان اتحادیه اروپا گفت که لندن هم این تحریم‌های اتحادیه اروپا را نافذ می‌سازد. وزیر خارجه دومینیک راب گفت که برتانیا شانه به شانه در کنار جرمنی و شرکای اروپایی خود قرار می‌گیرد تا روسیه را به خاطر حملات سایبری که به هدف تضعیف دموکراسی‌های غربی صورت گرفته پاسخگو قرار دهند. سرمایه‌های واحد استخبارات نظامی که تحریم شد منجمد می‌شود. اتحادیه اروپا می‌گوید که افسران این واحد در حمله سایبری به مجلس نمایندگان پارلمان جرمنی دست داشتند. همچنین سرمایه‌های دو فرد که تحریم شده‌اند منجمد و از مسافرت به غرب ممنوع می‌شوند. اولی ایگور کوستیکوف رئیس استخبارات نظامی روسیه است و دومی افسر به نام دیمیتری بادین عضو تیمی است که اتحادیه اروپا می‌گوید این حمله سایبری را انجام داده است. اتحادیه اروپا همچنین خاطر نشان ساخت که افسران این واحد استخبارات نظامی روسیه در تلاش هک کردن شبکه وایفای سازمان جلوگیری از انتشار اسلحه کیمیایی در هاگ در سال 2018 نیز دست داشتند. ایگور کوستیکوف قبل از این هم به علت مسموم ساختن سرگی سکریپال جاسوس دو جانبه روسی و دختر وی یولیا در سال 2018 در برتانیا تحریم شده است. سارنوالان جرمنی حکم بازداشت بادین را صادر کردند که عضو یک گروه از هکران به نام فینسی بیرز یا خرس خیالی می باشد و از سوی حکومت امریکا نیز مورد پیگرد قرار دارد. صدر اعظم انگلا مرکل در ماه می گفت که برلین شواهد موثق مبنی بر دست داشتن نیروهای روسی در حملات سایبری سال 2015 که در آن اسناد دفتر خود وی در پارلمان طبق گزارش ها دزدی شد در اختیار دارد و این عمل را شنی خواند، اما مسکو این اتهامات را رد کرد. اتحادیه اروپا و برتانیا یک هفته قبل نیز به ارتباط تلاش ترور الکسی ناوالنی منتقد سرشناس کرملین تحریم‌های ممنوعیت سفر و منجمد ساختن سرمایه را به 6 مقام ارشد روسیه و یک اداره این کشور وضع کرد. یفگینی پریگوژین یک تاجر مرتبط به کرملین هم به علت نقش مزنون در جنگ لیبیا تحریم شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همزمان با شیوع همگیری ویروس کرونا در افغانستان، فعالیت بس‌های شهری و مسافربری به شمول ملی بس محدود یا متوقف شد. اما اینک بعد از کاهش این همگیری بان که بس‌های مسافربری شخصی در برخی مناطق دوباره به کار آغاز کردند، اما فعالیت ملی بس در برخی ولایات از جمله بغلان همچنان متوقف باقی مانده. این که چرا؟ جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
امیر محمد تجارت کوچکی در ولسوالی دوردست اندراب دارد. او میگوید سالهای سال مواد دوکانش را از پل خمری زرعه ملی بس با کرایه خیلی مناسب انتقال میداد، ولی بعد از توقف ملی بس در رفت و آمد به مشکل مواجه شده است.
تمام دکاندارا سودایشان میآوردن با قیمت مناسب، اگر موتورای خرد 200 نورد اینا 70 روپا میگیره، بسیار مناسب برای مردم دکاندار دیگه قریه‌ای، اهالی قریه‌ای که غریب بودن تمام میشد. متاسفانه که علی ملی بس مردم با مشکل مواجه است.
همچنین عبدالظاهر وطن دوست باشنده ولسوالی خنجان ولایت بغلان که ناراض از توقف ملی بس میباشد میگوید
یک تعداد کسرهای بود که مثلا وظیفه داشتن یا پنزین میخوندن،
یا بعد بعض ضرورتی که از بازار به سر خریداری یا میتونستن به سر آزادانه در ملیبت بکنن بدون محرم برن پل خمری و پل خمری ضرورت خود پس بگیرن بیار علمی ملیبت سنجا افغانی که از سنجان میگرفته و از خنجان نکسر افغانی پیسه سرایچه هسته کرولا های سنجا موترهای خود میگیرن پل خمری در رفت آمد 300 افغانی میشه یعنی رفت آمد جا در 100 افغانی خلاص میشه.
و اما فعالیت موترهای ملی بس در بغلان چرا متوقف شد؟ غلام ربانی بایانی عامل تصدی ملی بس ولایت بغلان میگوید
علت اساسی سقوط ما این شد که وسایط ما استهلاک شد، کمک برای ما کم شد، وسایط سکتور خصوصی در مقابل ما رقابت کرد، رقابت آزاد باعث سقوط وسایط دولتی شد.
او میافزاید بغلان دارای 19 اراد وسایط ملی بس هست که از سال 1371 تا چند ماه قبل فعالیت داشتند. بس های این تصدی داخل شهر پلخمری و ولسوالی های اندراب، دوشی، خنجان، بغلان مرکزی و دهنه غوری رفت و آمد داشتند. آمر تصدی ملی بس ولایت بغلان میگوید تشکیلات اداره ملی بس بغلان 12 نفر می باشد و 2.5 سال می شود که معاش نگرفتند. با گفته او اگر حالا هم مسئولین مرکز در زمینه اجرای معاشات، ترمیم بس های کهنه و بازاریابی دست به کار شوند، دوباره همه چیز درست و سر حال می شود. محمد یونس امیری رئیس عمومی تصدی ملی بس کشور می گوید
اراده دولت، هدایات مقامات آزادی دولتی، اراده خود وزارت ترانسپورت و وظیفه اساسی و تعهد اساسی تصدی است که در همه ولایات و هر جایی که نیاز به ترانسپورت عامه شهری است دوباره باید احیا شود.
او میافزاید تصدی ملی بس یک سکتور انتفاعی است که از عواید خودش حقوق کارمندانش پرداخته می شود. در ولایت بغلان این تنها تصدی ملی بس نیست که از فعالیت بازمانده، بلکه تصدی های کاماز، فابریکه قند، تصدی اسپینزر، فابریکه نساجی افغان پلخمری، آسیاب های سیلو، مکانیزه زراعتی و چندین تصدی تولیدی دیگر به دلایل مختلف از فعالیت بازماندند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت کاپیسا اختصاص یافته. شنیدن این برنامه را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
سیو بیادر جان از برای خدا سیبی هسته که ما کلگی در بزر شدیم از ولسوالی نادلی هستیم پانای جای ما کلگی مانده بچای ما نظامی بود شهید شده اکو کوکیس نمیرسه به ما ایچی حال است این میگه بیتی به ما 5000 این میگه بیتی به ما 1000 1000 بیتیم میگه ما به تو دستیم میکشم از رئیس هم جمهور میخواییم کمی پیسی شهیدار خورایی کنی کمی بیچارگاه در بدر اینجا به شهر لشکرگاه دروازه به دروازه میگرده اکو کوکش نمیرسه انا و زندگی ما کلگی مانده کتی یک جور کالا برامدیم و ساعت ما جیرین بریم که خوب سرمایدار از کار جور زندگی جور است بزنا 3-4-5 کارت میتن برای ما بیوزلا نمیتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
مقصد دیگه طالب و ارمان بگور میبرن از مردم افغانستان دیگه توقع مقصد رایگیری و ریاست جمهوری و مقصد امارت اسلامی گفته نگردن. ما خودمان الحمدلله امارت اسلامی سن نمازمون رو میخوانیم اسلامی روزمون رو میگیریم ریشمون رو میمونیم اسلامی از خانون اسلام سرکشی نداریم دیگه ما رو مقصد پاکشاری نکنه و برادرهای طالب ما رو مقصد به دوای خطر نشینه مقصد افغانستان سر ساسد بیوا و کرا جزرت پاکت دوای تخ صدر پاید بکر شربت اینا کنه ترخیشه 3-4 ساد ما رو در ایجا ماه قرار داد بکشه و بلاخره ما در یک وقت دوای جام میکنیم زمین زمان ما قرض قوالاتیم و بکر کفرمون های بشنجی ببرو اونا در دوای خطر کاسه کنن که ما امارت اسلامی ما خانون اسلام امارات اسلامی شدیم. دیگه ما زارت امارات اسلامی قانونگذاری از را نداره. یا صلح بکنه، صلح بکنه، صلح بکنه. وگر نمیکنه، ما هیچ نوی تاعت از طالبا دیگه نمیتیم. توافق نما را امضا کرد با امریکا. امریکا در جای شدیگی ما مردم میکشه. کل پوچک مونه خراب میکنه، سرکا را تبا میکنه، در میان خانه مردم سنگر میگیره، عشق زکات هم میگیره، میخوره. دیگه ما از او هیچ نوی توافق نداریم. و سلام خدا.
پیام شما نظر شماست.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن 12 طفل را در عملیات هوایی نیروهای افغان در تخار کردند برخورد قانونی خواهد شد. سرمنشی پیمان ناتو تاکید کرده که کشورهای عضو این پیمان در صورتی از افغانستان خارج می شوند که همه شروط توافقنامه امریکا با طالبان تطبیق شود. یک جنرال متقاعد و متنفذ قومی در ولایت بغلان در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخمی شد. رئیس ولوسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت وکلا به دعوت رئیس پارلمان پاکستان امروز عازم آن کشور می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و نامزد حزب دموکرات در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر باقی مانده دیروز در مناظره نهایی اشتراک کردند. خوشبینی ها در مورد این که گفتگوهای آینده در واشنگتن جنگ ارمنستان و آذربایجان را خاموش خواهد ساخت دیروز بعد از آن کم رنگ تر شد که طرفین به درگیری های تازه در منطقه نگورنو قره‌باغ پرداختند. رئیس جمهور لبنان سعد حریری را بار دیگر به حیث صدر اعظم این کشور معرفی کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید طی هفته‌های اخیر هکرهای مورد حمایت دولت روسیه ده‌ها اداره دولتی و محلی حکومت این کشور را هدف قرار دادند و اداره غذا و ادویه آمریکا دوای ضد ویروس رمدسویر را برای تداوی بیماری کووید 19 تایید کرد. تشکر از همراهیتان. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنونده های برنامه زن و زندگی. امید از حوادث بد روزگار در امان باشید. من جاوید فیضی هستم و باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی که آن را عفیفه ساکب تهیه نموده است در خدمت شما قرار دارم. این بار روی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، راه‌های بیرون رفت از آن و توانمندی‌های زنان در روستاهای افغانستان مکث می‌کنیم. اینکه زنان در روستاها با دورتر بودن از شهرها و به خصوص تمدن چی آسیب‌های را متحمل می‌گردند و در کنار با وجود همه سختی‌ها به کدام سطوح خودکفایی و توانمندی ها رسیده اند، در بخش اول برنامه روی توانمندی ها و حضور مؤثر این زنان روستایی در خانواده و اجتماع می پردازیم. بعدن بر مشکلات این زنان و راه های حل آن درنگ خواهیم داشت. حال توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در رابطه با موضوع تهیه نموده و تقدیمتان می کند. گزارش با صدای یک زن روستایی آغاز می شود که از پیشرفت خود با تحمل مشکلات می گوید.
در خورده معروسی کدم دیگه خانه شوهرمم کار و مالداری زیاد بود. نتونستم که من درس بخوانم. 9 ماه کورس سوادآموزی خواندم. قدر خط نوشته و خوانده بیتونم. 6 اولاد خره خانه در دنیا آوردیم. ما شوهرم کاری درست نداشت. باز خود متلاش کدم زمستون اونها رو ما گلم بافتیم، بعد از اون قالین یاد گرفتم. شاگردیم نکردیم، یک مؤسسه بود که 50 60 خانه بود. در بین ازو ما اول نمره بودم، کوشش کردم، گفتم اولادم درس بخونن، صنایع دستی را گرفتم، جواز جور کردم، کم کم ما صنایع دستی خروش دادم. اول که دکان گرفتیم کسی شناس میمد، ما روی طرفم کردم کس ما رو نشناسه. کار جور کردیم، سودا و فروخت مخوبتر شد، احساس راحتی میکشم، چون که ما خود ما سر پای خسته شدیم و خرج و مصارف خانه خرا خود نمیکشم. فامیلای ما علی نسبت به وقتا از ما خوش هستم، آفرین تو پیش بردی کار خرا.
طایره مددی یکی از زنان روستایی ولایت بامیان بود که با وجود مشکلات خودش را به موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی رسانیده بود. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان که خودش از ولایت دایکندی است، یکی دیگر از زنان است که در روستا بزرگ شده و با وجود ممانعت‌های خانواده و اجتماع سنتی آنجا، با تلاش و کوشش خودش را من حیث یک خانم مطرح و مؤثر در جامعه افغانستان تثبیت کرده. بیشتر از خودش میشنویم.
تقریبا از سال 1383 من در مربوطات وزارت امور زنان کار میکنم. از بخش پایین کامپیوتر آپریتر شروع کردیم، مرحله به مرحله کوشش کردیم که توانایی خود تقویت بسازم. لیسانس علوم سیاسی هستم، ماستر حقوق بین الملل، دو دیپلم در بخش حسابداری و کامپیوتر هم دارم. تقریبا 13 سفر رسمی در خارج از کشور داشتیم، در بخش های مختلف، بخش مدیریت و بخش تکنیکی به آموزش های لازمه دیدیم. در گذشته ها بسیار مشکلات زیادتر بود. من خودم حتی وقتی که به اداره می رفتم، در مسیر را در مابین تسکولم یک چاقو همیشه همراه خود داشتم که خودم تقریبا 3 بار مواجه شدم و تانستم که از خود دفاع بکنم.
در روستاهای افغانستان زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل میدن و بیشتر مراقبت‌های بدون حقوق و کارهای خانگی را در خانواده‌ها و خانوارهای مناطق روستایی انجام میدن. اونا سهم قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و مقاومت در برابر آب و هوا دارن. بعضی از زنان روستایی نیز در حد توان با وجودی که سواد کافی ندارن، بان هم توانستن تا حد زیاده برف مشکلات و بهترسازی زندگی خانوادگی و اجتماعیشان تلاش کنن. رنگینه از ولایت پروان یکی از این مثال هاست که 4 خانم دیگر را نیز با خود مصروف کار ساخته.
ما سوپ وطنی جور میکنیم، سبد هم جور میکنیم، ترکاری کچالو دارد، زردک دارد، پالک دارد. خودیگه چیزش این مواد خشکش، گندم است، جو است، مرچ سیاه است، تخم گستیش است، نشایسته. برای یک سال کار میده. فروشاتش به خدا خوب است. پودر سیرم داریم، سیر وطنی خودمون خشک میکنیم. 4 خانم هستیم، کار میکنیم. 4 سال میشه.
زنان روستایی نه تنها بخش قابل توجه از کشاورزی هستند، بلکه بخش مهم از نیروی کار ماهر مانند خیاطی، گلدوزی و غیره را نیز تشکیل می‌دهند. این که چند فیصد زنان افغان در بخش کار زراعت سهیمند و آیا برای فروش محصولاتشان به بازار دسترسی دارند یا نه، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان میگوید زنان به سبب محدودیت‌های سنتی دسترسی کامل به بازار فروش ندارند. باقی معلومات را از وی میشنویم.
آمار عمومی وجود نداره که چه تعداد زنان مصروف سکتور زراعت هستند، ولی خوشبختانه با توجه به وضعیت سکتور زراعت در چند سال گذشته تا علاقمندی زنها بر سرمایه‌گذاری کار در سکتور زراعت بیشتر شده است. وزارت زراعت در بخش توانمندسازی زنها در سکتور زراعت سالانه در قسمت توزیع سبزخانه ها، احداث باغچه‌های خانگی، توزیع فرمای مرغداری کوچک بر خانم ها، سایر پروگرام ها را در ولایت های مختلف بر خانم ها تطبیق میکنند. چنانچه سال